من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب مدیریت بر مدیریت از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده جان جی گابارو و جان پول کاتر، با ترجمه زهرا ظهیری. برای بسیاری از افراد ممکن است عبارت مدیریت بر رئیستان غیر معمول یا مشکوک به نظر برسد. از آنجا که تاکید سنتی بر اعمال قدرت و مدیریت در بیشتر سازمان‌ها از بالا به پایین است، روشن نیست چرا باید روابط را از پایین به بالا مدیریت کنید، مگر اینکه بخواهید به دلایل شخصی یا سیاسی این کار را انجام دهید. ما در اینجا از روش‌های سیاسی زیرکانه و اغلب همراه با تقلب یا استفاده از تملق‌گویی سخن نمی‌گوییم، بلکه اصطلاح مدیریت بر رئیستان را به کار می‌بریم. این اصطلاح به معنای فرایندی آگاهانه درباره کارفرمای خود برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن برای شما، رئیستان و شرکت است. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که مدیران کارآمد برای مدیریت کردن روابطشان با زیردستان و بالادستان خود وقت و انرژی صرف می‌کنند. مطالعات همچنین نشان می‌دهند که این جنبه مهم از مدیریت، یعنی روابط خوب با افراد بالادست را گاهی اوقات هم مدیران با استعداد و هم مدیران پرخاشگر نادیده می‌گیرند. در حقیقت برخی مدیران که به طور مستمر و مؤثر بر زیردستان، محصولات، بازارها و فناوری‌ها نظارت دارند، در برابر کارفرمایان خود موضعی تقریباً انفعالی در پیش می‌گیرند. چنین موضعی تقریباً همیشه به آنها و شرکت‌هایشان آسیب می‌رساند. اگر شما درباره اهمیت مدیریت رابطه خود با رئیستان تردید دارید یا اینکه نمی‌دانید چقدر سخت است که این کار را به طور کارآمد انجام دهید، برای یک لحظه درباره این داستان غم‌انگیز اما تأثیرگذار بیاندیشید. فرانکی بونز در بخش تولیدی صنعت خود نابغه‌ای شناخته شده بود، به گونه‌ای که مقایسه میزان سوداوری واحد او با هر نوع معیار سوداوری کارآمدی مدیریت اجرایی او را مشخص می‌کرد. در سال 1973 توانایی‌هایش او را به جایگاه معاون رئیس بخش تولید دومین شرکت بزرگ و سودآور در آن صنعت رساند. اما وقتی از مدیریت کردن بر کارکنان صحبت می‌شد، گیبونز مدیر خوبی نبود. او این موضوع را می‌دانست و کارکنان شرکت و حتی کارکنان مشغول در آن صنعت هم این را می‌دانستند. مدیرعامل شرکت با در نظر گرفتن این نقطه ضعف، کسانی را که مسئول گزارشدهی به گیبونز بودند از بین کارکنانی انتخاب کرد که در برقراری ارتباط با دیگر کارکنان خوب عمل می کردند و می توانستند محدودیت‌های گیبونز را جبران کنند. این برنامه‌ریزی تا مدت‌ها به خوبی عمل کرد. در سال 1975 فیلیپ بونوی با گرفتن ترفیع مسئول گزارشدهی به گیبونز شد. مدیرعامل با توجه به الگوی پیشین بونوی را انتخاب کرد، زیرا او حد نصابی عالی از خود بر جای گذاشته بود و به داشتن روابط خوب با دیگر کارکنان شهرت داشت. اما مدیرعامل شرکت در انتخاب خود این نکته را نادیده گرفت که در مسیر رشد سریع بونوی در سازمان، او همواره با رئیس‌های خوب و حتی بسیار عالی کار کرده است. با بونوی هرگز مجبور نبود با رئیسی سرسخت کار کند. او با نگاهی به گذشته اعتراف می کند که هرگز تصور نکرده بود مدیریت رئیسش بخشی از کار او بوده است. 14 ماه از شروع کار بونوی برای گیبونز نگذشته بود که بونوی از کار اخراج شد. در طول 3 ماه شرکت برای اولین بار در طول 7 سال خسارت خالص را گزارش کرده بود. بسیاری از کسانی که از نزدیک شاهد ماجرا بودند میگویند واقعا نمیفهمند چه اتفاقی افتاده بود. با این حال همه تا این حد از ماجرا خبر داشتند. آن زمان شرکت محصولی مهم و جدید را معرفی میکرد و این فرایند که مستلزم فروش، مهندسی و گروه‌های تولیدی برای هماهنگ کردن تصمیمات بسیار محتاطانه بود، سبب شد تا مجموعی از سوء تفاهم‌ها و کدورت‌ها بین گیبونز و بونوی شکل گیرد. مثلا بونوی ادعا می‌کند که گیبونز از تصمیم او در خصوص استفاده از نوع جدیدی از ماشین‌آلات برای ساخت محصول جدید آگاهی داشته و با آن موافقت کرده است. گیبونز سوگند می‌خورد که این موضوع صحت ندارد. افزون بر این گیبونز ادعا می کند که او برای بونوی روشن کرده بود معرفی محصول برای شرکت در کوتاه مدت بسیار اهمیت دارد و شرکت حاضر است هر گونه خطرات عمده را متحمل شود. در نتیجه این سوء تفاهم ها برنامه ریزی به سختی پیش می رفت. یک کارخانه تولیدی جدید ساخته شد اما نمی توانست محصول جدید طراحی شده گروه مهندسی را در حجم دلخواه واحد فروش طبق هزینه توافق شده کمیته اجرایی تولید کند. گیبونز بونوی را برای این اشتباه مقصر می دانست. بونوی هم گیبونز را سرزنش می کرد. البته از جهتی می توان این گونه استدلال کرد که مشکل ناشی از ناتوانی گیبونز در مدیریت بر زیر دستان خود بود، اما از سوی دیگر هم می توان به ماجرا نگاه کرد و نتیجه گرفت که این مشکل به ناتوانی بونوی در مدیریت رئیسش مربوط می شد. به یاد داشته باشید که تا پیش از این گیبونز با هیچ کدام از زیر دستانش مشکلی نداشت. افزون بر این، با توجه به تاوان شخصی که بونوی پرداخت کرد، یعنی اخراج و لکه‌دار شدن بسیار شدید شهرتش در آن صنعت، گفتن این مطلب که مشکل اصلی در ضعف عملکرد گیبونز در مدیریت بر زیر دستانش بود، برای بونوی اندکی تسلای خاطر به همراه داشت. در هر صورت همه از قبل می‌دانستند که در مدیریت گیبونز این ضعف وجود دارد. ما بر این باوریم که اگر بونوی در شناخت گیبونز و مدیریت رابطه با او ماهرتر عمل می‌کرد، شرایط ممکن بود طور دیگری رقم بخورد. در این مورد، ناتوانی در مدیریت از پایین به بالا به طور غیر معمول برای شرکت پرهزینه بود. این شرکت چیزی حدود 2 تا 5 میلیون دلار از دست داد و فعالیت حرفه‌ای بونوی دست کم به طور موقت مختل شد. موارد فراوانی مشابه با این مورد اما بسیار کم هزینه تر معمولاً در همه شرکت‌های بزرگ اتفاق می‌افتد و اثر انباشتگی حاصل ممکن است بسیار مخرب باشد. تعبیر نادرست از رابطه رئیس و مرئوس. از دیدگاه ما داستان ذکر شده نمونه ای از موارد اختلاف شخصیتی بین 2 نفر است. اما مردم اغلب این دیدگاه را نمی پذیرند. در واقع گاه 2 نفر از نظر روانشناختی یا ذهنی ممکن است توانایی کار کردن با یکدیگر را نداشته باشند. این امر می تواند توضیحی مناسب باشد، اما در اغلب موارد متوجه شدیم که اختلاف شخصیت بین 2 نفر تنها بخشی از مشکل و گاه بخش کوچکی از مشکل است. مشکل بونوی و گیبونز تنها اختلاف شخصیت آنها نبود، بلکه بونوی فرضها و انتظاراتی غیر معمول درباره ماهیت روابط رئیس مرئوس داشت. به ویژه او متوجه نبود که رابطه او با گیبونز شامل وابستگی متقابل بین 2 انسان جایز الخطا است. اگر مدیر این حقیقت را درک نکند، معمولاً از تلاش برای مدیریت رابطه خود با رئیسش خودداری می کند یا آن را به گونه ناکارآمد انجام می دهد. بعضی کارمندان طوری رفتار می کنند گویا کارفرمایانشان به آنها چندان وابسته نیستند. آنها نمی توانند درک کنند که رئیسشان چقدر به کمک و همکاری آنها نیاز دارد تا وظیفه‌اش را به طور کارآمد انجام دهد. این افراد نمی توانند این موضوع را بپذیرند که کارهای زیردستان رئیس تا چه حد می تواند به او آسیب بزند و رئیسشان چقدر به همکاری، اعتماد و صداقت آنها نیاز دارد. بعضی کارمندان خود را چندان به رئیسشان وابسته نمی دانند. آنها این نکته را نادیده می گیرند که چقدر به کمک و اطلاعات رئیس خود نیاز دارند تا کار خود را به خوبی انجام دهند. این دیدگاه سطحی، یعنی نیاز نداشتن به رئیس، به خصوص هنگامی که تصمیم مدیران بر دیگر بخش‌های سازمان تأثیر می‌گذارد، به میزان بسیار زیادی آسیب رسان است. همان گونه که در موقعیت بنوی موجب آسیب دیدن سازمان شد. رئیس مستقیم یک مدیر می‌تواند نقش مهمی در ارتباط مدیر با سایر بخش‌های سازمان ایفا کند. این به آن معناست که اولویت‌های مدیر باید با نیازهای سازمان سازگار و همسو باشد و مدیر باید در حفظ منابع سازمانی به خوبی عمل کند. با این حال برخی مدیران مغرورانه عمل می کنند و می پندارند که به اطلاعات مهم و منابعی که رئیس می تواند به آنها ارائه دهد نیازی ندارند. بسیاری از مدیران مانند بونوی فرض می کنند که رئیسشان به شکلی سحرآمیز می داند که زیر دستانش به چه اطلاعات یا کمکی نیاز دارند و آنها را برایشان فراهم می کند. مطمئنن بعضی کارفرمایان وقتی صحبت از مراقبت از زیر دستان می شود به همین طریق عمل می کنند. اما اینکه مدیر این انتظار را از تمام کارفرمایان خود داشته باشد انتظاری خطرناک و غیر واقعی است. انتظار معقول تر این است که مدیران فرض را بر این بگذارند که کمک‌های نسبتاً اندک از بالا دست خواهد رسید. در کنار همه این موارد باید در نظر داشت که کارفرمایان هم مانند بقیه انسان هستند. مدیران بسیار کارآمد این حقیقت را می‌پذیرند و مسئولیت اصلی خود را صرف حرفه و توسعه شغلی خود می‌کنند. آنها به جای اینکه منتظر کارفرمای خود بمانند تا اطلاعات و کمک را برای آنها فراهم کند، در پی یافتن اطلاعات و کمک برای انجام دادن وظیفه خود هستند. با توجه به موارد فوق به نظر می رسد هدایت وضعیتی شامل وابستگی متقابل میان افراد جایز الخطا نیازمند موارد زیر است. 1. باید درک خوبی از خود و شخصی داشته باشید که با او رابطه کاری دارید، به خصوص درباره نقاط قوت و ضعف، سبک کار و نیازهایتان. 2. باید از این اطلاعات برای ایجاد و مدیریت رابطه سالم استفاده کنید که لازمه آن سازگاری با سبک‌های کاری و دارایی‌های هر دو نفر است. انتظارات متقابل هر دو طرف را مشخص کنید و به نیازهای مهم فرد دیگر پاسخ دهید. این ترکیب اساساً موضوعی است که مدیران بسیار کارآمد به آن اهمیت می‌دهند و آن را دنبال می‌کنند. درک رئیس. مدیریت بر رئیستان مستلزم آن است که درکی از رئیس و شرایط او و همچنین موقعیت خودتان داشته باشید. همه مدیران این کار را تا حدودی انجام می دهند، اما بسیاری از آنها به اندازه کافی به دنبال انجام دادن آن نیستند. شما در جایگاه مدیر دست کم باید به اهداف رئیس خود و فشارهای وارد شده از طرف او و نقاط قوت و ضعف او احترام بگذارید. شما باید بدانید که اهداف سازمانی و شخصی رئیس شما چیست و اعمال فشارهای او و به همان نسبت اعمال فشارهای دیگران چه هدفی را دنبال می کند. دستاوردها و نقاط ضعف رئیستان چه هستند؟ دوست دارد کار به چه نحوی انجام شود؟ رئیستان تمایل دارد اطلاعات را به چه صورت دریافت کند؟ از طریق یادداشت، جلسات رسمی یا تماس‌های تلفنی؟ آیا او در شرایط تعارض رشد می کند یا سعی دارد آن را به حداقل برساند؟ هنگامی که مدیری بدون دانستن این اطلاعات با رئیس خود صحبت می کند، مانند این است که فردی نابینا بدون کمک گرفتن از شخص دیگر هواپیمایی را هدایت می کند. در این شرایط بروز درگیری های غیر ضروری، سوء تفاهم ها و مشکلات اجتناب ناپذیر است. در بررسی مطالعه‌ای موردی، یک مدیر بازاریابی خبره با حد نصاب عملکرد عالی در شرکتی در سمت معاون بخش بازاریابی با عنوان رفع مشکلات بازاریابی و فروش استخدام شد. این شرکت با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کرد. به همین دلیل به تازگی شرکتی بزرگتر آن را خریده بود. مدیرعامل مشتاق بود تا ضمن تغییر وضعیت این بخش جدید به معاون جدید بازاریابی آزادی عمل دهد، حداقل در ابتدای کار. بر اساس تجربه قبلی، معاون جدید به درستی تشخیص داد که شرکت به سهم بیشتری از بازار نیاز دارد و برای رسیدن به آن مدیریت محصول به شکل قوی لازم است. او با پیروی از این منطق با هدف افزایش حجم تجارت تصمیماتی در حوزه قیمتگذاری گرفت. با این حال، هنگامی که سود ناخالص کاهش یافت و وضعیت مالی بهتر نشد، مدیرعامل فشار را روی معاون جدید افزایش داد. معاون با این باور در برابر فشارها مقاومت کرد که وقتی شرکت سهم بازار را به دست آورد، وضعیت شرکت درست خواهد شد. در 3 ماهه دوم سود خالص و ناخالص هنوز بهبود نیافته بود. بنابراین مدیرعامل نظارت مستقیم بر همه تصمیمات قیمتگذاری را بر عهده گرفت و بدون توجه به حجم اقلام سود ناخالص مورد نظر خود را برای همه اقلام تعیین کرد. معاون جدید تصور کرد که مدیرعامل او را کنار گذاشته است و به این ترتیب رابطه میان آن دو خراب شد. در واقع معاون رفتار مدیرعامل را عجیب و غریب می دانست. متاسفانه طرح جدید قیمتگذاری مدیرعامل هم نتوانست سود ناخالص را افزایش دهد و در 3 ماهه 4 مدیرعامل و معاون هر دو اخراج شدند. معاون جدید متوجه نشده بود که بهبود بازاریابی و فروش تنها یکی از اهداف مدیرعامل است و زمانی که این حقیقت را فهمید دیگر دیر شده بود. مهمترین و اصلی ترین هدف مدیرعامل این بود که شرکت را به سرعت سودآور کند. معاون جدید حتی این را هم متوجه نشده بود که موفقیت در این اولویت کوتاه مدت، یعنی رسیدن به سودآوری در حداقل زمان ممکن، هم از منظر شخصی و هم از لحاظ تجاری برای رئیس او بسیار مهم است. نکته کلیدی این بود که مدیرعامل مصرانه می‌خواست شرکت مادر، یعنی شرکت او را بخرد، زیرا اعتبار شخصی او در خطر بود. این معاون 3 خطای اساسی مرتکب شد. نخست اینکه بدون بررسی اطلاعات دریافتی از آنها استفاده کرد. در وهله دوم در زمینه‌هایی که اطلاعاتی در آنها نداشت پیش‌بینی‌هایی کرد. سومین موردی که بیشترین آسیب را به دنبال داشت این بود. او هرگز سعی نکرد اهداف رئیس خود را روشن کند و پی ببرد که رئیس او به دنبال چه چیزی است. در نتیجه به اقداماتی دست زد که در واقع با اهداف و اولویت‌های مدیرعامل مغایر بود. مدیرانی که تعاملی کارآمد با کارفرمایان خود دارند به این طریق رفتار نمی‌کنند. آنها به دنبال اطلاعاتی درباره اهداف، مشکلات و فشارهای وارد شده بر رئیس خود می‌گردند. آنها فرصت‌هایی را جستجو می‌کنند تا از رئیس خود و کسانی که با او در ارتباط هستند برای آزمودن فرضیه‌های خود سوال کنند. آنها به سرنخ‌های موجود در رفتار رئیس توجه می‌کنند. انجام دادن این بررسی‌ها ضروری است، خصوصا هنگامی که مدیر کار با رئیس جدید را به تازگی آغاز می کند. اما مدیران کارآمد این بررسی ها را به طور مداوم انجام می دهند، زیرا آنها می دانند که اولویت ها و نگرانی ها تغییر خواهند کرد. حساسیت به سبک کار رئیس بسیار مهم است، مخصوصا زمانی که رئیس تغییر کرده است. برای مثال مدیرعامل جدیدی را در نظر بگیرید که در رویکرد خود به شکلی سازمانیافته و رسمی عمل می کند. حال این فرد جایگزین مدیرعامل قبلی می شود که فردی غیر رسمی و شهودی بوده است. مدیرعامل جدید هنگامی کار خود را به درستی انجام می دهد که گزارش‌هایش را نوشته شده تحویل بگیرد. او همچنین جلسات رسمی با دستور جلسه از قبل تنظیم شده را ترجیح می دهد. یکی از مدیران بخش با درک این نیاز با وی همکاری کرد تا انواع اطلاعات و گزارش‌ها و تعداد دفعاتی را شناسایی کند که مدیرعامل این موارد را می خواست. این مدیر همچنین کوشید تا اطلاعات پیشین در خصوص پیشینه تصمیم‌ها یا پروژه‌ها و خلاصه‌ای از موارد را که قرار بود در جلسه بعدی به بحث و بررسی گذاشته شود برای مدیر تهیه و ارسال کند. او دریافت که با آمادگی قبلی جلسات آنها بسیار مفیدتر پیش می‌رود. نتیجه جالب بعدی این بود. با آمادگی قبلی پیش از جلسات، رئیس جدید در مواقع مشکل گشایی گروهی حتی مؤثرتر از مدیرعامل پیشین عمل می کرد که فردی غیر رسمی و شهودی بود. در مقابل، مدیر بخش دیگر هرگز به طور کامل درک نکرد که سبک کاری رئیس جدید در مقایسه با رئیس پیشین چقدر متفاوت است. تنها چیزی که او از رئیس جدید متوجه شد، این بود که او کارفرمای بسیار کنترل‌گر است. در نتیجه به ندرت اطلاعاتی را که مدیرعامل جدید به آن نیاز داشت برای او ارسال می کرد و مدیرعامل هرگز به طور کامل برای جلسات با این رئیس آماده نبود. در واقع مدیرعامل در جلساتی که با این رئیس داشت وقت زیادی را صرف تلاش برای دستیابی به اطلاعاتی می کرد که باید قبل از جلسه به دستش می رسید. رئیس جدید به این جلسات به چشم جلساتی خسته کننده و ناکارآمد نگاه می‌کرد و اغلب وقتی رئیس سوالی از مدیر زیر دستش می‌کرد، مدیر مربوطه غافلگیر می‌شد. زیرا برای پاسخ دادن به آن سوال آمادگی لازم را نداشت. در نهایت مدیر این بخش استعفا داد. تفاوت بین مدیران این دو بخش این نکته را توضیح می‌دهد که مشکل پیش آمده در این سازمان ربط چندانی به توانایی‌ها یا حتی انعطاف‌پذیری دو طرف نداشته است، بلکه یکی از مردان در مقایسه با دیگری نسبت به سبک کار و برآورده شدن یا نشدن نیازهای رئیسش حساسیت بیشتری از خود نشان داده است. خودتان را بشناسید. در رابطه بین رئیس و مرئوس، رئیس تنها نیمی از رابطه است. شما نصف دیگر هستید و این بخشی است که کنترل بیشتری روی آن دارید. برای ایجاد روابط کاری مؤثر، باید نقاط قوت و ضعف و سبک شخصیتی خود را بشناسید. لازم نیست ساختار اصلی شخصیت خود یا رئیستان را تغییر دهید، بلکه باید ویژگی موجود در شخصیت خود را که مانع یا تسهیل کننده کار با رئیستان می شود بشناسید و با این آگاهی اقداماتی را انجام دهید که رابطه مؤثرتری ایجاد کند. برای مثال، در موردی مشاهده کردیم که هرگاه اختلاف نظری بین مدیر و کارفرما پیش می آمد، مشکلات آغاز می شد. واکنش معمول رئیس این بود که موقعیت مدیر را سخت‌تر کند و اختلاف نظر پیش آمده را بیش از حد بزرگ نشان دهد. پس از آن واکنش مدیر این بود که خواسته های بیشتری را طلب کند و با پافشاری بر آنها اختلاف تشدید می شد. با تشدید اختلاف مدیر هم خشمش را با حمله به خطاهای طبیعی رئیسش نشان می داد. در مقابل رئیس هم به نوبه خود و حتی بیشتر بر موضع اصلی خود پافشاری می کرد. همونطور که می توان پیش بینی کرد، اوضاع رو به وخامت گذاشت. در نهایت هرگاه موضوعی پیش می آمد که با مطرح کردن آن احتمال وقوع درگیری بین رئیس و مدیر وجود داشت، مدیر از طرح آن اجتناب می کرد. مدیر مربوط با مطرح کردن این مشکل با همتایانش متوجه شد که واکنش او به رفتار رئیس نمونه‌ای از نحوه واکنش او به مخالفت هاست، اما با یک تفاوت. نحوه واکنش نشان دادن او ممکن بود همتایانش را غافلگیر و ساکت کند، اما رئیسش را نه. تلاش‌های او برای صحبت کردن درباره این مشکل با رئیسش ثمری نداشت. به همین دلیل چنین نتیجه گیری کرد. تنها راه تغییر وضعیت موجود این است که با واکنش‌های غریزی‌اش جور دیگری رفتار کند به عبارت دیگر خود را کنترل کند و رفتارش را تغییر دهد. هرگاه دو نفر به بن‌بست می رسیدند، مدیر بی‌طاقتی خود را محک می زد و پیشنهاد می کرد قبل از اینکه دوباره درباره مطلب بحث کنند که احتمالاً به خشم و درگیری با یکدیگر منجر می شد، از هم جدا شوند و در خصوص مشکل پیش آمده به تنهایی فکر کنند. معمولاً هرگاه آنها پس از وقفه ایجاد شده بحث خود را از سر می گرفتند، اختلافات خود را کنار می گذاشتند و می توانستند بهتر از قبل با هم کار کنند و راه حلی برای مشکل بیابند. رسیدن به این سطح از خودآگاهی و عمل در راستای آن دشوار است، اما ناممکن نیست. برای مثال، مدیری جوان با نگاهی به تجربیات گذشته متوجه شد که در برخورد با مسائل دشوار و عاطفی که مردم درگیر آن بودند، بسیار خوب عمل نکرده است. از آنجایی که او صحبت درباره این مسائل را نمی‌پسندید، دریافت که واکنش غریزی او به این مسائل به ندرت مناسب بوده است. در نتیجه هرگاه مشکلی از این دست برایش به وجود می آمد با رئیس خود تماس می گرفت تا در این خصوص با او صحبت کند و این کار یعنی مراجعه به رئیسش برای او به صورت عادت در آمد. در بحث های آنها همیشه ایده ها و رویکردهایی مطرح می شد که مدیر آنها را در نظر نگرفته بود. در بسیاری از موارد آنها اقدامات خاصی را شناسایی می کردند. بدین ترتیب رئیس می توانست به حل آن مشکل کمک کند. اگرچه رابطه بالادست و زیردست رابطه ای از نوع وابستگی متقابل است، این نیز یکی از آن موارد است که زیردست بیشتر به بالادست وابسته است تا بالادست به زیردست. زمانی که اقدامات و گزینه‌های مدیر با تصمیم رئیس خود محدود می‌شود، این وابستگی ناگزیر به ایجاد احساس ناامیدی و گاهی اوقات خشم منجر می‌شود. این بخش عادی زندگی است و در بهترین روابط هم اتفاق می افتد. شیوهی که طبق آن مدیر این ناامیدی ها را مدیریت می کند، عمدتاً به تمایل او نسبت به وابستگی به شخصیت های قدرت بستگی دارد. واکنش غریزی برخی افراد در این شرایط خشمگین شدن از قدرت رئیس و شورش علیه تصمیم اوست. گاهی اوقات فرد در این شرایط اختلاف به وجود آمده را بیش از آنچه باید بزرگ می کند. این گونه مدیران اغلب بدون اینکه خود متوجه باشند به رئیس خود به چشم دشمن سازمانی می نگرند و فقط برای اینکه با رئیس خود درگیر شوند مسئله را بزرگ می کنند. واکنش زیردست به محدود شدن خود از سوی مقام بالادست معمولاً شدید و گاهی اوقات آنی و بدون فکر قبلی است. او رئیس را فردی می‌بیند که به سبب جایگاهش مانع پیشرفت اوست. مانعی که یا باید آن را دور زد یا در بهترین حالت آن را تحمل کرد. روانشناسان این الگوی واکنشی را رفتار وابسته می‌نامند. نوع دیگری از کارکنان وجود دارند که شخصیتشان کاملاً برعکس حالت بالاست. کار کردن با کسی که شخصیت وابستگی متقابل دارد و کنترل کردن او برای بیشتر سرپرستان دشوار است. معمولاً این افراد با سرپرستان خود سابقه روابطی پرتنش دارند. این نوع مدیران مشکلات بیشتری با رئیس دستور دهنده یا قدرت طلب خواهند داشت. در این شرایط رئیس در دیدگاه مدیر به دشمن تبدیل می شود و مدیر بر مبنای احساسات منفی خود و در اغلب موارد به شیوه های زیرکانه و غیر کلامی به مقابله با رئیس خود برخواهد خواست. در سوی دیگر ماجرا، اگر سرپرست در رفتار زیردست خود خصومت نهفته‌ای حس کند، اعتماد خود را به آن شخص یا قضاوت‌های کاری او از دست می‌دهد و سپس به صورت نامحسوس‌تری رفتار خواهد کرد. به طور متناقض، مدیری با این نوع شخصیت اغلب مدیر خوبی برای زیردستان خود است. او چندین بار از مسیر خود خارج می‌شود تا برای آنها کمک فراهم کند و از هیچ کمک و حمایتی برای آنها دریغ نخواهد کرد. نوع دیگری از دسته‌بندی افراد افراطی مدیرانی هستند که خشم خود را فرو می‌برند و رفتار بسیار سازگارانه‌ای دارند. زمانی که رئیس آنها تصمیمی می‌گیرد، با اینکه این گونه مدیران می‌دانند این تصمیم نادرست است، سکوت اختیار می‌کنند. این مدیران با رئیس خود موافقت می کنند و هیچ نظر مخالفی ابراز نمی کنند. حتی زمانی که ممکن است رئیس با ابراز نظر مخالف برخوردی دوستانه و پذیرا داشته باشد یا با دسترسی به اطلاعات بیشتر به راحتی تصمیم خود را تغییر دهد. آنها نمی توانند باقی ماندن در هیچ شرایط تنش‌زایی را تحمل کنند. در نتیجه به اندازه مدیرانی که شخصیت وابستگی متقابل دارند واکنشی افراطی از خود نشان می دهند. این گونه افراد به جای اینکه به رئیس خود به دیده دشمن بنگرند، خشم خود و دیگر واکنش‌های افراطی را انکار می‌کنند و تمایل دارند رئیس خود را همانند پدر یا مادری فهیم ببینند که همه چیز را به خوبی می‌داند. آنها باور دارند که رئیسشان مسئولیت شغلیشان را به عهده می‌گیرد و هر چیزی که دانستن آن لازم است به آنها آموزش می‌دهد و از آنها در برابر همتایان بیش از حد بلند پروازشان محافظت می‌کند. افراد دارای شخصیت وابستگی متقابل و وابستگی بیش از حد همواره درباره رئیس خود دیدگاهی غیر واقعی دارند. هر دو دیدگاه این نکته را نادیده می‌گیرد که بیشتر کارفرمایان مانند دیگران عملکردی ناقص دارند و جایز الخطا هستند. آنها زمان نامحدود، اطلاعات جامع و کامل یا قوه ادراک خارق العاده ندارند. مدیران دشمنانی بدذات نیستند. آنها فشارها و نگرانی‌های خاص خود را دارند که گاه با خواسته‌های زیردستان و اغلب به دلایل موجه در تعارض است. تغییر نگرش درباره مرجع قدرت به ویژه در شرایط افراطی تقریباً بدون روان درمانی فشرده ناممکن است. بر اساس نظریه روانکاوان و تحقیقات انجام شده، چنین تمایلاتی ریشه عمیق در شخصیت و تربیت فرد دارند. با این حال، آگاهی از این افراطی‌گری‌ها و محدوده بین آنها می‌تواند بسیار مفید باشد. به ویژه برای کمک به این که فرد متوجه شود کجا از مسیر درست خارج شده است و پیامدهای رفتار خود در رابطه با رئیسش را در نظر بگیرد. اگر بر این باور باشید که برخی ویژگی‌های وابستگی متقابل در شما وجود دارد، می توانید متوجه شوید و حتی پیش بینی کنید که عکس العمل‌ها و واکنش‌های افراطی شما احتمالاً چه عواقبی به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر شاید شما بر این باورید که برخی ویژگی‌های وابستگی بیش از حد در شما وجود دارد. در این حالت گاه تسلیم شدن بیش از حد یا ناتوانیتان برای مقابله با تفاوت‌های واقعی میان خود و رئیستان باعث بروز اختلال در عملکرد هر دو طرف خواهد شد و کارایی هر دو را کم می‌کند. توسعه و مدیریت رابطه. با رسیدن به درک روشنی از عملکرد رئیستان و خودتان، معمولاً می توانید روشی برای همکاری تعیین کنید که مناسب هر دوی شما باشد. هرگاه انتظارات متقابل به روشنی مشخص شود، هر دوی شما می توانید خلاق‌تر و کارآمدتر باشید. فهرست همسنجی برای مدیریت بر رئیستان محتویات رابطه را خلاصه می کند. در زیر به چند مورد در این زمینه اشاره می شود. سبک‌های کاری سازگار. مهمترین نکته این است. رابطه کاری خوب با رئیس شامل تفاوت‌های موجود در سبک کاری است. برای مثال، در مطالعه موردی مدیری که رابطه نسبتاً خوبی با موافق خود داشت، متوجه شد که در طول جلسات رئیسش اغلب بی‌توجه و گاه خشن است. سبک شخصیتی زیردست او را ترغیب می‌کرد که استدلالی و اکتشافی عمل کند. در نتیجه اغلب از موضوع مورد بحث منحرف می‌شد تا در خصوص عوامل پس زمینه، رویکردهای جایگزین و غیره صحبت کند. اما رئیس او ترجیح می‌داد درباره مشکلات با حداقل پرداختن به جزئیات پس زمینه بحث کند و هر زمان که زیردستش با مسئله مورد بررسی مخالفت می‌کرد، بیقرار و پریشان می شد. با گذشت زمان و شناخت این تفاوت‌ها در سبک کاری هر دو تن، مدیر در جلسات کاریش با رئیس مطالب را مختصر و مفید بیان می‌کرد و مستقیم به اصل مطلب می‌پرداخت. او برای اینکه بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد، قبل از جلسات خلاصه‌ای از مواردی را که می‌خواست درباره آنها صحبت کند، همانند کتابچه راهنما تهیه می‌کرد. حتی هرگاه که لازم میشد از بحث خارج شود و به مطلب غیر مرتبطی بپردازد، دلیل آن کار را توضیح میداد. این تغییر کوچک در سبک کاری مدیر باعث شد تا این جلسات برای هر دوی آنها کارآمدتر شود و چندان خسته کننده از آب در نیاید. زیردستان می توانند سبکای کاری خود را در پاسخ به روش ترجیحی رئیسشان برای دریافت اطلاعات تغییر دهند. پیتر دراکر مدیران را به دو دسته شنوندگان و خوانندگان تقسیم می‌کند. برخی کارفرمایان می‌خواهند اطلاعات را به صورت گزارش‌های مکتوب دریافت کنند تا بتوانند آنها را بخوانند و بررسی کنند. دیگران با اطلاعات و گزارش‌هایی که کارکنان به صورت شفاهی ارائه می‌کنند، عملکرد بهتری دارند و می‌توانند سوالاتی را نیز مطرح کنند. همان گونه که دراکر اشاره می‌کند، پیامدها واضح هستند. اگر رئیستان شنونده است، اطلاعات لازم را شخصاً به صورت شفاهی به او ارائه دهید و سپس پاسخ‌ها را با یادداشت پیگیری کنید. اگر رئیستان خواننده است، از موارد یا پیشنهادهای مهم یادداشت بردارید یا گزارشی درباره آنها بنویسید و سپس آنها را به بحث بگذارید. سازگاری های دیگر می توانند بر اساس سبک تصمیم گیری رئیس صورت گیرند. بعضی کارفرمایان ترجیح می دهند در تصمیم گیری ها و مشکلات از ابتدای رخ دادن آنها مشارکت داشته باشند. اینها رئیسانی با سطح درگیری بالا هستند که دوست دارند همیشه دستی در ماجرا داشته باشند. معمولاً اگر به طور مرتب در موارد پیشبینی نشده و ناگهانی با آنها در تماس باشید، نیازهای آنها و نیازهای شما به بهترین نحو برآورده می شود. رئیسی که لازم است در همه موارد دخالت کند و به هر طریق این کار را انجام می دهد، بیشک پیش از اقدام برای شما مزایایی در نظر می گیرد، در حالی که کارفرمایان دیگر ترجیح می دهند این موارد را به مدیران خود محول کنند. در واقع آنها نمی خواهند درگیر باشند. رؤسای گروه اول از شما انتظار دارند زمانی که با مشکل بزرگ و مهمی روبرو شدید به سراغ آنها بیایید و هر گونه تغییر مهم را به اطلاع آنها برسانید. ایجاد رابطه ناسازگار نیازمند برجسته کردن نقاط قوت یکدیگر و جبران ضعف‌های همدیگر است. در مطالعه موردی دیگر، از آنجا که مدیر می‌دانست رئیس نایب رئیس بخش مهندسی در نظارت بر مشکلات کارکنانش چندان خوب عمل نمی‌کند، تصمیم گرفت تا خود این کار را بر عهده بگیرد. میزان مشارکت کارکنان بالا بود. مهندسان و کارشناسان فنی همه اعضای اتحادیه حاضر بودند و این شرکت بر اساس قرارداد مشتری کار میکرد. یعنی به محض اینکه مشتری قراردادی را امضا میکرد، کار شروع میشد. همچنین این شرکت به تازگی اعتصابی جدی را از سر گذرانده بود. بنا به دلایل موجود، این مدیر در ارتباط نزدیک با رئیسش در بخش برنامه‌ریزی و قسمت کارگزینی کار می‌کرد تا مطمئن شود مشکلات احتمالی رخ نخواهند داد. او همچنین توافق غیررسمی یعنی نانوشته تدوین کرد که از طریق آن رئیس پیش از اقدام به هر کاری موضوع را با او در میان بگذارد. از پیشنهاد تغییر کارکنان گرفته تا سیاست‌های تفویض اختیار. در نتیجه این اقدامات، رئیس هم برای مشاوره‌های مدیر خود ارزش قائل می‌شد و برای بهبود عملکرد بخش و فضای موجود بین مدیریت و نیروی کار به راهنمایی‌های زیردستش اعتماد می‌کرد. انتظارات متقابل. زیردستانی که می‌پندارند از همه انتظارات رئیس خود آگاهی دارند، با مشکل مواجه خواهند شد. مطمئناً برخی از سرپرست‌ها انتظارات خود را به صراحت و با جزئیات فراوان بیان می‌کنند، اما بیشتر آنها این کار را انجام نمی‌دهند. با اینکه بسیاری از شرکت‌ها نظام‌هایی دارند که زمینه‌ای برای برآوردن انتظارات فراهم می‌کند، مانند فرایندهای رسمی برنامه‌ریزی، بررسی‌های برنامه‌ریزی شغلی و بررسی‌های ارزیابی عملکرد، این نظام‌ها هرگز به درستی کار نمی‌کنند. همچنین در این بازنگری‌های رسمی انتظارات به طور مداوم تغییر می‌کنند. در نهایت بار مسئولیت بر دوش زیردستان می‌افتد تا به انتظارات رئیس خود پی ببرند. این انتظارات می‌توانند فراگیر باشند. برای مثال رئیس می‌خواهد چه نوع مشکلاتی به اطلاع او برسد و این اطلاعات چه زمانی به او داده شود. از طرفی هم انتظارات ممکن است بسیار دقیق باشند، مثل اینکه پروژه خاص باید تکمیل شود و در فاصله زمانی بین دو پروژه رئیس به چه نوع اطلاعاتی نیاز خواهد داشت. سر و کار داشتن با رئیسی که تمایل دارد انتظاراتش را مبهم یا برعکس با صراحت بیان کند گاه دشوار است، اما مدیران کارآمد راهی برای کسب این اطلاعات پیدا می کنند. برخی مدیران یادداشت‌های مفصلی تهیه می کنند که جنبه‌های کلیدی کار آنها را پوشش می دهد و سپس آنها را برای تصویب به رئیس خود ارسال می کنند. پس از این نتایج اطلاعات داده شده را با بحث و گفتگوی رو در رو دنبال می کنند و در حین صحبت تمام نکات یادداشت شده را بررسی می نمایند. در نهایت بحثی که همه موارد را پوشش دهد در اکثر اوقات تمام انتظارات رئیس را برآورده می کند. دسته دیگری از مدیران کارآمد با ایجاد مجموعه ای از بحث‌های غیررسمی دامنه‌دار درباره مدیریت خوب و اهداف ما با رئیس سرسخت روبرو می شوند. برخی دیگر از مدیران اطلاعات سودمند مورد نیاز خود را بیشتر به صورت غیر مستقیم از طریق کسانی به دست می آورند که قبلاً برای این رئیس کار می کردن. دسته ای از مدیران هم از طریق سامانه برنامه‌ریزی رسمی به اطلاعات دسترسی می یابند. سامانه‌ای که در آن رئیس به بالا دست خود متحد می شود. البته هر رویکردی که انتخاب می کنید باید بر مبنای درک شما از سبک کاری و شخصیتی رئیستان باشد. ایجاد مجموعه کارآمد از انتظارات متقابل نیازمند آن است که شما هم انتظارات خود را با رئیستان در میان بگذارید و دریابید که آیا آن انتظارات واقع بینانه هستند یا خیر. بر رئیستان نفوذ کنید تا انتظارات یا خواسته هایی را که برای شما اهمیت دارند بپذیرد. اگر بتوانید رئیستان را وادار کنید برای انتظارات شما ارزش قائل شود، به موفقیت نزدیک شدید. مخصوصاً اگر رئیس شما کسی است که به طور مرتب پله های ترقی را طی می کند. چنین رؤسایی اغلب برای کارکنانشان معیارهای غیر واقعی در سطوح بالا تعیین می کنند. از این رو باید خواسته آنان با واقعیت سازگار شود. جریان اطلاعات. هر رئیس برای اینکه در جریان اقدامات زیردست خود قرار گیرد به اطلاعاتی نیاز دارد، اما حجم این اطلاعات بر اساس برخی متغیرها تغییر می کند. از جمله سبک شخصیتی رئیس، وضعیتی که در آن قرار دارد و میزان اطمینانی که به زیردستانش دارد. از سوی این امر برای رئیس غیر متعارف نیست که به اطلاعاتی بیش از آنچه زیر دستش به طور معمول برایش فراهم می کند نیاز داشته باشد. همچنین برای زیر دست غیر معمول نیست که فکر کند دانش و اطلاعات رئیسش بیشتر از آن چیزی است که او در مقام زیر دست واقعا می داند. در این بین مدیران کارآمد متوجه می شوند احتمالاً چیزی را که رئیسشان باید بداند دست کم گرفتند. در نتیجه راه‌های متناسب با سبک شخصیتی او را پیدا می‌کنند تا او را در جریان امور قرار دهند. مدیریت جریان اطلاعات به صورت وارونه و از پایین به بالا بسیار دشوار است، مخصوصاً اگر رئیس دوست نداشته باشد در جریان مشکلات قرار گیرد. بیشتر کارفرمایان پیام‌هایی را می‌سازند و می‌فرستند که طرف مقابل متوجه می‌شود رئیس فقط خواهان شنیدن اخبار خوب است. هرچند بسیاری از کارمندان این موضوع را انکار می‌کنند. وقتی کسی با این دسته از کارفرمایان، یعنی کارفرمایانی که دوست ندارند در جریان مشکلات قرار گیرند، در خصوص مشکلی صحبت کند، آنها به شدت ناراحت می شوند و ناراحتی خود را معمولاً به صورت غیر کلامی نشان می دهند. همچنین در ارزیابی کارمندان با نادیده گرفتن دستاوردهای فردی شاید به نفع زیردستانی عمل کنند که مشکلات موجود در سازمان را با آنها در میان نمی گذارند. با وجود این برای اینکه سازمان، رئیس و حتی مدیر به موفقیت برسد، مقام موافق باید به همان اندازه که دوست دارد درباره موفقیت برنامه ها بشنود، از شکست ها هم مطلع شود. بعضی زیردستان در مواجهه با رئیسی که فقط خواهان شنیدن اخبار خوب است، راه های غیر مستقیمی پیدا می کنند تا اطلاعات لازم را به او منتقل کنند. راه های مانند سامانه مدیریت اطلاعات. دسته دیگری از مدیران با این دیدگاه رئیسشان را در جریان همه اخبار می گذارند که مشکلات بالقوه چه در قالب اخبار بسیار خوب و چه اخبار بد باید بلا فاصله به اطلاع کارفرما برسد. اعتماد پذیری و صداقت. موارد اندکی وجود دارند که می توانند رئیس را ناتوان و عاجز سازند و در عین حال تأثیر مشابهی بر زیردستان نداشته باشند. مانند زیردستی که رئیسش نمی تواند به او متکی باشد یا به کاری که انجام می دهد اعتماد کند. تقریبا هیچ کس به طور خودخواسته غیر قابل اطمینان نیست، اما بسیاری از مدیران به طور ناخواسته به علت ارتکاب اشتباه سهوی یا نشناختن اولویت‌های رئیس خود غیر قابل اطمینان می‌شوند. گاه یک مدیر تاریخ تحویل پروژه‌ای را در حالت خوشبینانه زودتر از زمان واقعی آن تعیین می‌کند. این تاریخ تحویل خوشبینانه شاید در کوتاه مدت سبب خوشنودی رئیس شود، اما اگر کار به موقع تحویل داده نشود، به انگیزه‌ای برای ناخشنودی تبدیل خواهد شد. برای رئیس بسیار دشوار است که به زیردستی متکی باشد که بارها تاریخ تحویل پروژه‌ای را به دلیل آماده نبودن تغییر می‌دهد. این جمله را مدیرعاملی در توصیف مدیر قابل اطمینان بیان می‌کند: من ترجیح می‌دهم مدیرم بیشتر ثابت قدم باشد، حتی اگر پروژه‌های کمتری را به قله موفقیت برساند، حداقل این گونه می‌توانم به او تکیه کنم. تعداد انگشت شماری از مدیران عمدن با کارفرمایانشان صادق نیستند، اما برای مدیران آسان است که حقیقت را پنهان کنند و مسائل را کوچک جلوه دهند. نگرانی‌های کوچک کنونی اغلب مشکلات شگفت‌انگیزی در آینده ایجاد خواهند کرد. گاه کارفرمایان نمی توانند بر گزارش نسبتاً دقیقی که زیردستانشان تهیه کردند تکیه کنند. در این صورت رسیدن به عملکرد مؤثر تقریباً ناممکن خواهد بود. بی صداقتی یکی از خصوصیات اخلاقی دردسر آفرینی است که احتمالاً فرد زیردست مبتلا به آن است. بی صداقتی اعتبار را تضعیف می کند و رئیس مجبور می شود بدون وجود حداقل اعتماد تمام تصمیماتی را که زیر دست خود گرفته دوباره بررسی کند. این امر واگذاری مسئولیت به زیر دست را برای وی دشوار می کند. رئیس شما هم احتمالاً به اندازه شما با محدودیت‌هایی در زمینه زمان، انرژی و نفوذ مواجه است. از این رو هر درخواست شما او را وادار می سازد تا از برخی منابع اطلاعاتی استفاده کند. بنابراین عاقلانه است که از این منابع به صورت گزینشی استفاده کنید. این امر به نظر روشن می آید، اما بسیاری از مدیران از وقت رئیس خود و بخشی از اعتبار خود برای بررسی مسائل نسبتاً بی اهمیت استفاده می کنند. معاونی وقت زیادی صرف کرد تا رئیس خود را مجبور کند نگهبان فضولی را که در بخش دیگری کار می کرد اخراج کند. رئیس او مجبور شد تا با صرف بخش عمده‌ای از اعتبار خود آن کار را انجام دهد. پذیرفتنی است که رئیس بخش دیگر از این کار خوشحال نبود. بعدها زمانی که معاون می‌خواست مشکلات به مراتب مهمتری را مطرح و به آنها رسیدگی کند، با مشکل مواجه شد. او با استفاده از تمام اعتبارش در مسئله نسبتاً بی اهمیت، شرایط را برای رسیدن به اهداف مهمتر برای خود و رئیسش دشوار ساخته بود. بدون تردید بعضی از زیردستان از این مطلب اظهار ناراحتی می کنند که در کنار همه وظایف دیگر خود برای مدیریت روابطشان با کارفرمایان نیز باید زمان و انرژی صرف کنند. این مدیران نمی توانند درک کنند که این فعالیت ها یعنی صرف زمان و انرژی برای ساخت روابط مناسب با کارفرمایان در کنار از بین بردن مشکلات سبب ساده تر شدن شغل آنها خواهد شد. مدیران کارآمد تشخیص می‌دهند که این بخش از کار آنها یعنی صرف وقت و انرژی برای مدیریت روابط خود با کارفرمایانشان منطقی است. آنها خود را در نهایت برای آنچه در سازمان به دست می‌آورند مسئول می‌دانند و می‌دانند که به ایجاد و مدیریت روابط با هر کسی که به او وابسته‌اند نیاز دارند و این شامل رئیسشان هم می‌شود. فهرستی از مواردی که با آنها می توانید رابطه خود را با رئیستان مدیریت کنید در زیر آورده شده است. مطمئن شوید که ویژگی های شخصیتی و خواسته های رئیستان را درک کردید. مانند اهداف و خواسته ها، فشارها، نقاط قوت، نقاط ضعف و نقص ها، سبک ترجیحی کار. خود و نیازهایتان را ارزیابی کنید. مانند نقاط قوت و نقص ها، سبک شخصیتی، میل به وابستگی به مراجع قدرت. رابطه‌ای برقرار کنید و آن را حفظ نمایید که متناسب با نیازها و سبک رفتاری شماست. انتظارات متقابل در آن مشخص است. رئیستان را در جریان امور قرار می دهد. بر پایه اعتماد و صداقت استوار است. از زمان و منابع رئیستان به صورت گزینشی استفاده می کند. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعی از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.